برید و یکدیگر را نکشید، که البته خدا به شما بسیار مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. صدق الله العلی العظیم. خب سلام عرض میکنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین، جناب دکتر عباس شفیع نژاد، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. آقا سلام، خیلی خوش آمدید. ببخشید ما تو مسیرم ولکن شما نبودیم و از محضرتون استفاده کردیم.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام مجدد دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. عذرخواهم میکنم بابت مشکلی که پیش اومد.
بله، مشکل از طرف ما بود. بالاخره یه سری هماهنگی انجام نشده بود. عذرخواهی میکنیم. آقا تو مسیر یا خدای نکرده خلف وعده ای نبوده، ایراد از یه خورده ناهماهنگی بوده که ما عذرخواهی میکنیم. آقا در خصوص ویژگی های بازارهای اسلامی فهمیدید از نگاه قرآن، آیات و روایات، این چه خصوصیاتی باید داشته باشن بازارهای اسلامی؟ ویژگی اونا چی است؟ و آیه 29 سوره مبارکه نساء را هم پخش کردیم، اگر نکات بیشتری در این خصوص دارید برامون بفرمایید.
بله، همونطوری که توی این آیه اشاره شده، دو تا ویژگی اصلی برای معاملات و کسب درآمد از طریق معاملات، همچنین خرید و فروش‌هایی که توی بازار انجام میشه، دو تا ویژگی مهم بیان شده.
بله.
یکی این که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اون مواردی که شما میخواید به واسطه معاملات توی بازار به دست بیارید، این از مسیر باطل نباید باشه، از راه شرعی باید باشه. حالا چند تا مثال عرض میکنیم که تفصیل اینها توی روایات و فقه اسلامی بیان شده، یعنی اشارات و کلیاتش توی قرآن کریم به این صورت اومده. اما اینکه حالا این معاملاتی که اسباب باطل نداشته باشن
جزئیاتش چی هست؟
بله، جزئیاتش رو توی روایات بهش اشاره شده. نکته بعدی توی این آیه بحث ترازیه، یعنی راضی بودن طرفین. تراز
طرف،
یعنی یک طرف نیست، هر دو طرف معامله راضی به این معامله باشن، یعنی معاملاتی که از روی اجبار باشه، طرف رو به زور. حالا گاهی مثلا شخص کراهت داره، سختش مثلا، ولی خب نیاز داره، اما به هر حال مجموع شرایط در نظر گرفته راضی شده به این معامله. اینجا عدم ترازی نیست. اما اونجایی که نه، یه نفر رو به زور وادارش میکنن که یک مالی رو به دیگری منتقل بکنه یا یک معامله رو انجام بده، خب این معامله اصلا باطله. چون شرط
قضیه راضی نیست.
بله، چون شرط تراضی اونجا تحقق پیدا نکرده. یا جالب مثلا بعضی از مسائل دیگه که ذیل بحث بازارهای اسلامی مطرح میشه، میگه اگر دو نفر معامله ای رو با ترازی با همدیگه انجام دادن، یعنی رضایت دو طرف جلب شده وارد معامله شدن، میگه طرف سوم برای اینکه مثلا بیاد این معامله رو به هم بزنه بعد به نفع خودش معامله رو انجام بده، حق نداری همچین کاری بکنی. یعنی این کار حرام هستن از نظر شرعی. فعل این شخصی که وارد همچین معامله میشه فعل حرامه. یا اینکه توی معاملات عدم ترازی وجود نداشته باشه و طرفین توی معامله راضی باشن که معامله رو که انجام میدن به رؤیت طرفین رسیده باشه. این بازی که از اون شرایطیه که توی بحث اکل مال به باطل در واقع جزئیاتش بیان میشه. یعنی اگر معامله ای انجام بشه اما یکی از طرفین کالا رو ندیده باشه، بدون اینکه کالا رو ببینه معامله رو انجام بده،
با این که راضی هم باشه و معامله،
بله بله، باید کالا رو ببینه، منتها یه وقتی خصوصیات کالا براش کاملا بیان میشه و بعد تطبیق هم داره این خصوصیاتی که براش گفته شده. اینجا ایرادی نداره، درسته. اما اگر نسبت به خصوصیات جاهل باشه، کالا رو هم قبل از معامله ندیده و کالا هم پیش این شخص حاضر نیست، این معامله باز میشه جزء معاملات باطل که آیه داره بهش اشاره میکنه. ببینید جناب احمد پور عزیز، قرآن کریم، روایات معصومین علیهم السلام و فقه ما مجموعه ای از شرایطی که برای تحقق یک بازار شفاف همراه با عدالت و رضایت طرفین توی معامله باشه، اینها رو اومده بیان کرده با تفصیل و جزئیات. و ما تو جلسات قبل هم به این نکته اشاره کردیم که رویکرد اقتصاد اسلامی که حالا ما این رو از آیات قرآن کریم و روایات معصومین و فقهمون و مفاهیم اقتصاد اسلامی در واقع به واسطه اجتهاد و استنباط به دست میاریم، روی کردش هم نسبت به مصالح فردی است و هم نسبت به مصالح اجتماعی. یعنی هم مجموعه اینها رو در نظر گرفته، نقش دولت رو که تا چه جاهایی باید پای کار بیاد در نظر گرفته، مجموعه های زمین ساز رو، یعنی اون شاخص های زمین ساز برای تحقق بازار اسلامی از یک طرف، اون شاخص های فرایندی که حالا در خود بازار چه ویژگی هایی باید وجود داشته باشه، این هم طرف دیگه است. چون اون بحث قبلی مباحث زمینه ای توی جلسات قبل بهش تأکید شده، ما سعی میکنیم بیشتر اون مسائل فرایندی توی بازار اسلامی رو توی این جلسه انشاءالله بهش بپردازیم.
انشاءالله. آجا این که دین مبین اسلام ادعا میکنه و حقا و حقیقتا هم همین گونه است که جامع ترین و کامل ترین کتاب از ازل تا ابد کتاب قرآن کریم هست و ما خدا رو سر هزار مرتبه شکر ادعا میکنیم که دینمون این کتاب مقدس رو برای ما آورده، خداوند متعال بر قلب نازنین آقا رسول الله نازل کرده. الحمدلله همه چی رو تکمیل و با ظرافت کامل توضیح داده، رضایت طرفین، عدالت باشه، کم فروشی نباشه، همه رو به تفصیل توضیح داده و به قول فرموش از اتالی طبق روایات معصومین هم اومدن بست و گسترشش دادن این قاعده کلی و این قانون کلی رو. آجا داستانک رو بشنویم، انشاءالله در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
چند روز پیش با همکارام داشتیم در مورد خریدامون صحبت میکردیم. یکی از همکارام یه مانتوی بهمون نشون داد و گفت این قیمت خریدم. باورمون نمیشد. همه نشونی اون مغازه رو ازش گرفتیم که بریم و خرید کنیم. بهمون گفت برین، ولی همیشه نیست. دیگه پیر شده و توانایی اداره مغازه رو نداره. ازش پرسیدم چرا اینقدر ارزون و با کیفیت جنساشو میده؟ هر جای دیگه باشه این قیمت نمیدن. همکارم با لبخند گفت نمیدونم، از وقتی بچه بودیم همه چیو از همینجا میخریدیم. خیلی آدم منصفیه. شغل آب و اجدادیشم هست. من هر بار که میرم تو مغازهش میبینم داره یه نصیحتی میکنه. البته اصلا حرفا شبیه نصیحت نیست، ولی دیروز که رفتم ازش خرید کنم پرسیدم چرا اینقدر جنسای مغازتون کم شده، میخواین ببندین؟ یه لبخند زد و گفت نه دخترم، رفتم جنسا رو دست زدم و دیدم کیفیتشون خوب نیست، گفتم اینا رو بر نمیدارم. یاد مادر بزرگم افتادم. همیشه از پدر بزرگش صحبت میکرد که یه حجردار معروف بود. میگفت کاروبارش همیشه رونق داشت. یادم یه ماجرایی تعریف میکرد از زمانی که جنگ جهانی دوم شروع شده بود و شکر کمیاب بود. چون ارتش سرخ همه شکر ایرانو یک جا میبرد برای کشور خودش. پدر بزرگم برای اینکه شکرها رو به قول خودش به آدمای اجنبی که خون مردم رو میمکن نده، همه شکر رو تو آب انبار خونه با آب قاطی میکرد و بعد همونا رو با قیمت خیلی کم میداد به قنادی ها، پولش رو برای مردمی که تو دوران جنگ فقیر و بیچیز شده بودن مصرف میکرد. یا مثلا تعریف میکرد میگفت توی معامله هر کسی باید مراقب حق و حقوق خودش و بقیه باشه. هر وقت از این موضوع حرف میزد یه مثالی میزد، اینکه کم فروشی نکنین و کسی هم که داره خرید میکنه حواسش باشه که سرش کلاه نره. هر روز یه چیزی به کاسبا یاد میداد. چند تا خسرت رو با هم داشت. هم شجاع بود، هم حلال و حرام سرش میشد و هم کاسب بود. مادر بزرگم میگفت یه بار که اوضاع و احوالش خوب نبود، خیلی راحت گفت یه کاسب همیشه این اتفاق براش میفته، اما باید دنبال راه چاره بگرده. همیشه باید به دوردست نگاه کنه، نه به جلوی پاش. برای همین بود که همیشه یه سر و گردن از بقیه جلوتر بود. تو حال و هوای خودم بودم که بچه ها ازم پرسیدن میخوام باشون برم برای خرید یا نه. خب البته که میرفتم.
خب داستان کمونو شنیدیم. تشکر میکنم از تهیه کننده محترم و همکار گزارشگرمون که این داستانک رو تقدیم حضور شما شنونده عزیز کردن. آقا چقدر بد این کم فروشی، گران فروشی، و اتفاقا خیلی از هموطنان عزیزمون هم برای ما پیامک زدن. 0938 چهار رقم آخر 8199 با سلام، از ویژگی های بازار اسلامی اینه که از گران فروشی، کم فروشی و فریبکاری و بد اخلاقی فروشنده اثری نباشه. و پیامک های شبیه به این پیامک، حالا عذرخواهی میکنم نمیتونم تمام پیامک ها رو بخونم، خیلی اشاره داشتم به این بحث مذموم، پدیده مذموم کم فروشی و احتکار. و اینکه آجا در جلسات فکر کنم 3-4 هفته پیش بود یه بحثی مطرح شد از نظر اینکه دیدگاه های قرآن نسبت به قراردادهای اقتصادی چگونه است. اونجا یه به صورت اجمالی به این بحث پرداختیم ولی دیگه مبسوط بهش اشاره نشد. فکر کنم جاش اینجا باشه. من یادمه که بازاریای قدیم کسبه زمانی که نماز ظهر میرفتن مسجد و اینا، اون عالم و اون امام جماعت ما بین دوتا نماز از درس مکاسبی که طلاب در حوزه علمیه می آموزن براشون نکته هایی می گفت که بالاخره تو بازار، کسبه بازار وقتی دارن جنسی و معامله می کنن، خرید و فروش می کنن، از نظر فقهی و شرعی بودن اون مسائل کسب و کار هم اطلاعاتی رو داشته باشن. فکر کنم الان اینجاست که در خصوص این مکاسب و این قوانین معامله در بازار توضیحاتی رو بفرمایید.
بله خواهش میکنم. نکته به جا و دقیقی رو بهش اشاره فرمودید. ببینید اسلام و قرآن به ما سبک زندگی اسلامی قرآنی رو داره آموزش میده، اون مسائل کلی رو داره بیان میکنه. اما ما ببینیم توی جوامع قبلی اسلامی با وجود اینکه حکومت اسلامی شیعی هم نبوده، اما مردم خودشون و نهادهایی که شکل میگرفته در واقع در جهت پیاده کردن اون تعالیم قرآنی بودن. همین که شکل بازارهای اسلامی، شکل بازار تو جوامع اسلامی به این شکل بوده که در داخل بازار یه حوزه علمیه ایجاد می‌شده. مسجد و حوزه علمیه تو داخل بازار بوده. همین الان نگاه بکنید
بله حوزه علمیه
مروی مثلا
تو بازاره بله.
دقیقاً تو دل خود بازاره.
آفرین.
و حتی بالاتر از
مسجد امام رحمت الله علیه.
بله بله.
حالا بازار
توی شهرهای مختلف به این صورت هست که حوزه علمیه داخل بازار بوده. چرا؟ خب می‌بینن جامعه اسلامی مردم دارن این پیامو از قرآن در یافت میکنن که باید نسبت به قراردادها، ثبت قراردادها، محکمکاری، شرایط معاملات یا روایتی که هست میگه الفقه و ثم المتجر، یعنی اول یاد بگیرید احکام معاملات رو بعد اقدام به تجارت بکنید. خب مجموعه از این مفاهیم و مضامین رو درک کرده بعد برای تحقق و پیاده سازی اینا اومده اصلا شکل بازار رو طوری طراحی کرده که بتونه خودش، فرزندش یا شاگردش رو بفرسته بره حکم تجارت رو قبل از اینکه وارد تجارت بشه احکام تجارت رو یاد بگیره. و این به واقع توی بازارهای قدیمی ما وجود داشته. همین الان شما اگر این بازارهای قدیمی رو ببینید توی همه اصناف از طلا فروش گرفته تا پارچه فروش خیلی دقیق احکام معاملات رو بلدن که چیکار بکنن که معامله ربوی نشه و چجوری باید اون الفاظ رو به کار ببرن، چطور باید معاملات رو مستقل از هم دیگه انجام بدن، معامله ربای معاملاتی پیش نیاد، ربای قرضی پیش نیاد. خب اینا نتیجه یه تفکر ناشی از این که باید پیاده کرد این احکام رو. حالا آقا اصلا فرض کنید که دولت هم به فکر نیست، فرض بکنید که نهادهایی هم شکل نه، خود مردم اونایی که دارن بازار رو میسازن این دغدغه براشون هست و چقدر خوبی مسئله پیاده شد. امیدواریم که انشالله از این به بعدم ببینید یه بعد مسئله خود افرادن، درسته اون ساختار سیستم و اینا همه مؤثرن اما خود فرد به خودی خودش یه سری وظایفی رو داره. الان تو این داستانه که قشنگی که پخش شد خب اون شخصیتی که توی این داستانک مطرح بود از یه طرف اشاره کردن که هم شجاع بوده، یعنی مصالح مردم براش اونقدر اهمیت داشته که حتی در برابر تهدیدهایی که وجود داشته ایشون ترسی به خودش راه نمیداده، اقدام میکرده، شکر رو میگرفته و بعد با قیمت ارزانتر به قنادیا میداده تا اینها بیان به مردم بفروشن.
یعنی با توجه به این که الزامی نبوده در زمان شاه از سوی دولت که این قراردادها و عقود به صورت اسلامی منعقد بشه، اما خود مردم به صورت خودجوش این رو فهمیدن و متوجه شدن که باید خودشون از نظر دین مبین اسلام اون چیزی که واقعا مورد رضای حق و خداوند متعال هست انجام بدن.
کاملا درست.
دقیقا حاجا، اتفاقا یکی از بازاری ها میگفتش که شما هر جایی حالا یه مشکل اقتصادی چیزی به وجود بیاد، حالا درست کارشناسای اقتصادی ما تحصیل کرده های دانشگاه تاج سر همه ما هستند، بالاخره تئوریسین هستن به قولی از نظر تئوری، اما اینکه اون یه کسبه بازاری، کسی که مثلا 50 سال تو بازار داره فعالیت اقتصادی میکنه، میبینی وقتی یه مشکل اقتصادی واسه دو نفر پیش میاد، یه مشکل معاملات پیش میاد، یه حکمی رو تعیین میکنن و از کسبه بازار اون میاد مشکل رو حل میکنه. به قول فرمایش حضرت عالی هم نظر فقهی و شرعی تسلط داره رو موضوع بلد. و همین که 40-50 سال تو به قول معروف دل بازار بوده و میتونه این مشکلات اقتصادی مردم حل کنه. من خیلی دور و برم دیدم بعضی وقتا بین دو نفر یه معامله یه مشکلی خورده، یه حکم از دل بازار، یه پیر و یه کسی که حالا قدیمی بازار بوده و ریش سفید بازار بوده رو آوردن و خدا رو شکر توی جلسه مثلا 2-3 ساعته حالا یه روزه اومده مشکل رو حل کرده. چرا؟ اینکه هم حرفش نفوذ داره بین اون دو نفر معامله، هم که از نظر حضرت عالی از نظر مسائل شرعی و مکاسب اقتصادی هم اشراف داره به موضوعات. حاجا بخش دوم گزارشمون آماده است، بشنویم انشاءالله در ادامه در خدمتتون هستیم. انشاءالله.
مجدد سلام میکنم به همه شنوندگان ارجمند برنامه محیا، خیلی سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. در خدمت آقا احسان جواهری عزیز هستیم و همینک میخوام برای ما صحبت کنن. با افتخار و با احترام بهشون مجدد سلام میکنم.
سلام عرض ارادت خدمت هم عزیزان.
سپاسگزارم، بزرگوارید، ارادت متقابل به شما. آقا جان، از دیگر ویژگی های بازار اسلامی اگر شما بخواید برای ما بگید چی میگید؟
عرضم به حضورتون، بازار اسلامی سر تا سر نکته است، سر تا سر. از خدمتون بخوام بگم، اولین نکته ظواهر اسلام، نماد اسلامیه. شما نگاه کنین منطقه خودمون، کشور خودمون رو نگاه کنین، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام بازار به کجا ختم میشد. نگاه کنیم، قبل از اسلام به عبادتگاه ختم میشد، بعد از اسلام به مساجد ختم میشد و اون نقطه مرکزیت مساجد، کانون باز تمام بازار، تمام جمعهای شهرها به مساجد ختم میشد.
آفرین،
سلامت بشین. اگر به مسجد ختم نمیشد، یا حسینیه بود یا امامزاده. و این نکته خیلی خوبه، این یک نشون دهنده تمدنی که فکر شده پاش.
آفرین،
سلامت بشین. بله ببخشید. بعد از این چند تا نکته هست.
خواهش می‌کنم بفهم.
جدای از محصولات اسلامی که خیلی روی این تمدن کار میکرد، احکام اسلامیه که اینجا محافظ قشر خرد، صنف خرد جامعه بود، محافظ قشر ضعیف جامعه بود و به همراه اون جریان‌های اسلامی بود و جهات‌هایی که شکل می‌گرفت توسط بزرگان، که این خودش شکل دهنده اون همون تمدن بود، همون جمع‌ها بود و بزرگ کننده اون جمع‌ها بود. اجازه نمیداد که یک قش همانند نظام سرمایه‌داری چند نفر بزرگ شن و بقیه بشن زیر دست اونها. همه رو به هم اندازه، به یک اندازه همه رو رشد میداد و همه رو همراه هم میکرد.
آفرین. و به نظرم بالاخره در جامعه فعلی ما هم داره تلاش میشه که این بالاخره رویه انشالله صورت بپذیره. یعنی ویژگی بازار اسلامی اینه که آقا افرادی کم بضاعت و بی بضاعت رو با افراد متمول جامعه بالاخره نزدیک هم بکنه و یه جوری باشه که از این کالا اگر میخوام بهره مند بشیم، همون قشر مستضعف بهره مند بشه، هم قشر ثروتمند ما.
بله دقیقا. و عملا این بازار اسلامی، این اجتماع اسلامی خودش میتونه پر ادعاترین مکتب باشه در کل دنیا، در کل تمام مدعیان، که به خیلی جای کار داره. و یه تجربه که من چندین سال تو بازارهای مختلف داشتم این بوده که همیشه کسانی که اسلام رو رعایت کردن، انصاف و انسانیت رو رعایت کردن و حدود الهی رو رعایت کردن، همیشه جزء بزرگان صنف خودشون شدن. کسانی که اومدن یک شبه خواستن راه چند ساله رو برن، یک شبه خواستن، فکر میکردن که هوش زرنگی زیادی خود بهشون داده، میخواستن از این استفاده کنن، همیشه احتمالاً اگر این حدود رو رعایت نکردن برگشتن سر جا اول، برگشتن سر پله اولشون. همیشه ما دیدیم بزرگا اونایی بودن که حدود رو رعایت کردن و الان اسم در آوردن و به اسم اونا هم است اون صنف شناخته میشه.
بسیار عالی،
سلامت باشین.
از شما کسب و کاری دارید شما؟
بله،
بسیار عالی.
حوزه ساختمون فعالیت میکنیم. سلامت.
همچون مادر.
بله، سلامت
بر شما. خیلی موفق و معید باشید. سپاسگزارم از شما. بزرگواری کردین.
سمیم قشنگ داشته باشن هر مردم.
سپاسگزارم. همچنین شما و خانواده محترم. از حاج خانم هم صمیمانه سپاسگزارم. ان شاءالله که موفق و معید باشید و در ظل توجهات امام زمان. خیلی نکات خوبی شنیدیم از شما. معلومه که آگاهی دارید نسبت به مسائلی که در جامعه ما هست و نسبت به بازاری که باید اسلامی باشه و بیش از پیش به احکام و آن فرمان‌هایی که بالاخره از قرآن و از شریعت ما گرفته شده انشاءالله عامل باشیم. صمیمانه سپاسگزارم از همه شنوندگان ارجمندمون. کلام آخر من همینه که آرامشی هست اهل یقین را، قرآن بخوانید یا ایها الناس. خدا نگهدار.
یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
بالاخره هر کسی میخواد به جای برسه باید چندین چیز رو در لوحه سرمشق زندگی خودش قرار بده. منم طی این چند سالی که خدا به من عمر داده کاتبه کردم یه چیزا رو با دل و جان فهمیدم. میدونم که خدا روزی من رو میده. پس قصه نمیخورم. قصه در آن دل بود که از حوض او توهی دم همه آنجا رود هم مه عیار نیست. میدونم که خدا منو میبینه. آیه علم یعلم ان الله یرا رو سر لوحه کارم قرار میده. میدونم که کار روزمره منو دیگران انجام نمیدن. پس با تلاش و پشتکار اون انجام میدن. میدونم که هر نیک و بدی گم نمیشه. سرانجامش به خودم برمیگرده. آیه این احسنتم احسنتم لانفسکم رو من سرمشق خودم قرار دادم. انشاءالله مصداق اتم نام کاسب هممون باشیم با ذکر یک صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در یک نقلی و قابل توجه همه اونایی که در هر شغلی دارن سعی و تلاش و کوشش میکنن میگه پیامبر اکرم به اون بزرگوار فرمود فلانی خدا دوست داره هر کسی رو کاری انجام میده اون کار رو محکم و درست انجام بده و واقعا جا داره ما که امتش هستیم سعی کنیم در کارامون دقت عمل بیشتری داشته باشیم و کاری که به ما محول میشه سعی کنیم به بهترین وجه ممکن اون کار رو تحویل اون طرفی که به ما این کار رو داده بدیم انشاءالله. ممنون و سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خوجا فرصت کم هستی جنبندی بفرمایید. فکر کنم باید یه هفته دیگه جلسه دیگه هم این برنامه رو انشالله ادامه بدیم، درسته؟
بله بله انشالله با امید خدا. ببینید جناب آقای احمد پور عزیز، حالا همونطور که یکی توی این بخش دوم گزارشم یکی از عزیزان به خوبی اشاره کرد، اون کسی که وارد بازار اسلامی میشه فکر نباید بکنه که آقا من وارد بازار شدم و به عنوان یه تاجر باید بیام راه 100 ساله رو یک شبه برم. این نکته مهمیه. رعایت حقوق و قوانین اسلامی، اهل انصاف بودن و مؤثر بودن، اینا مجموعه شرایطی است که حالا افرادی که میخوان وارد تجارت بشن، چون خیلی تاکید شده توی دین ما بر مسئله تجارت و اینکه رزق و روزی زیادی توی کسب و تجارت وجود داره، منتها اینا منوط به اینه که اون بازاره شرایطش، زمینه‌هاش، همونطوری که ابتدای مباحث عرض کردیم، هم به لحاظ شاخصهای زمینه‌ای به طوری طراحی بشه که بوی بازار اسلامی بده و هم اون مجموعه های فرایندی که وجود داره، حالا از قوانین گرفته تا اون اصول حاکم بر قراردادها، اینها به گونه‌ای رعایت بشه که در واقع مزه بازار اسلامی رو همه کسایی که توی این بازار مشارکت میکنن، چه به عنوان خریدار و مصرف کننده، چه به عنوان تولید کننده و فروشنده، در واقع بوی بازار اسلامی رو استشمام بکنن، از اینکه بازاریا اهل عدالت و انصاف و احسان و مروتن. یه نکته رو فقط من بهش اشاره بکنم، خب ما یادمون هست که چقدر این بازاریا مؤثر بودن، حتی تو شکلگیری نهضت‌های مقدس، تو شکلگیری همین انقلاب ما، چون اینا خودشون اهل یادگیری احکام و احکام معاملات و سایر احکام شرعی و خودشون رو موظف و مقید میدونستن، خب اونجایی که احساس میکردن یک ظلمی داره به مردم صورت میگیره همراهی میکردن با جریانهایی که جریانهای انقلابی بود، بازارها رو میبستن. اون زمانی که
خیلی از متدینین جامعه از قشر بازاریا بودن،
بله همیشه پیش قدم بودن، جلو بودن، الحمدلله کمک میکردن به دلیل اینکه خب دست و بالشون هم بازتر بوده، تمول مالی نسبتاً بهتری داشتن،
خیلی کمک کردن به شکلی انقلاب،
به جریان هایی که شکل میگیره برای انقلاب خیلی کمک میکردن. و این ناشی از اونه که اون فردی که وارد بازار شده دغدغش فقط این نیست که من برم یه پولی به جیب بزنم و نفع شخصی خودم رو حد اکثر بکنم، نه، مجموعه احکام و معاملات رو یاد گرفتن و وارد بازار شدن. انشالله که همین مسئله ادامه پیدا بکنه.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای شفیع نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. از شما همراهان برنامه محیا هم بسیار سپاسگزارم. فرصت کم بود.